کل قرآن، یک رشحه‌ای از رشحات قرآن
با بیان متناسب امروز فرستاده بشه، دلها جذب میشه.
ما اینو داریم خودمون تجربه میکنیم، اینو داریم میبینیم. امروز بشر محتاج قرآن.
علوی تقدیم تا میکنم.
فاتح الغیب لا یعلمها الا هو.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت یک یک شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. دوستان، شاید برای شما جالب باشد بدانید که گرگ حیوانی است که تنها در سوره مبارکه یوسف از آن نام برده شده است. گرگ حیوانی درنده است و در قرآن با لفظ ذئب از آن یاد شده است. این لفظ سه بار در سوره مبارکه یوسف آیات 13، 14 و 17 آمده است. گرگ دشمن آدمی است. سابقه ارتباط آدمی با گرگ در اکثر موارد به مرگ و جراحت یکی از دو طرف منجر شده است. این یعنی دشمنی آشکار بین انسان و گرگ. طبعاً خطر گرگ به گونه‌ای است که اگر بشنویم کودکی و چنگ گرگ گرفتار شده و کشته شده است، به راحتی این خبر را باور می‌کنیم، حتی اگر قاتلان اصلی این کودک برادران او باشند. اصل نکته در همین جمله اخیر نهفته است. برادران از روی حسد یا هر عامل شیطانی دیگر بلایی بر سر برادر خود آورده و مسئولیت آن را به عهده گرگ می‌گذارند. همه باور می‌کنند و هر کس که باور نکند متهم می‌شود به حمایت از گرگ درنده. این همان ماجرای حضرت یوسف علیه السلام است و برادرانش که در قرآن آمده. و جالب اینجاست که قرآن با آن که داستان جذاب و پر عبرت یوسف و زلیخا را در این سوره و تفصیل بیان می کند، اما در ابتدای سوره به جای هشدار و مؤمنان درباره رابطه نامشروع بین زن و مرد که در جای خود دارای اهمیت و تأکید هم هست، بر داستان یوسف و برادرانش تکیه می کند و می فرماید:
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
گرگ ها به شدت و گله و خانواده خود ابراز محبت می کنند و برخلاف برادران حضرت یوسف علیه السلام، هنگام خطر حتی خود را قربانی می کنند تا خانواده خود را نجات دهند.
الله الله الله
همچنان با برنامه در وادی نور از مشهد مقدس و رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز خود هستیم. لطفاً در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 195 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره خالق، سر سفره وحی و قرآن هستیم. هر آیه رو چند دقیقه فشرده تفسیر میکنیم. الان آیه 395 از سوره بقره است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. با هم بشنویم.
و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه و احسنوا ان الله يحب المحسنین.
در راه خدا انفاق کنید و خودتون را با دست خود به هلاکت نیندازید، یعنی اگر پول ندید خودتون خودتون را نابود کردید. نگی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست داره. این آیه 395. 5 تا آیه قبل همه پی در پی درباره این بود که مسلمان ها از خودتون واجب دفاع کنید. حتی در ماه حرام اگر به شما حمله کردن دفاع کنید. حتی اگر در مسجد حرام به شما دفاع کردن دفاع کنید. ای که گفتیم مسجد حرام خانه امنه، مکه خانه امنه، به شرط که دشمن سوء استفاده نکنه. این که گفتیم در رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم سالی 4 ماه جنگ نکنید، به شرط که دشمن سوء استفاده نکنه و به شما حمله نکنه. اما اگر به شما حمله کردن حتی در بهترین ماها و در بهترین جاها، خون شما مهمتر از قداست مکان و زمانه. از خودتون دفاع کنید، ولی مواظب باشید، تقوا داشته باشید، تجاوز نکنید که خدا با متقینه. این آیه میخواد بگه جنگ خرجم داره. اگر یه وقت به شما حمله شد، سرمایه‌دارا سرمایه‌شون رو به کار ببرن، چون اگر پول خرج نکنن رزمنده ها کم میارن. یعنی یه کسی که میره جبهه، یک نفر که میجنگه باید چند نفر پشت جبهه رو حمایت کنن، خوراکش و غذاش و پوشاکش و پانسمان و دکتر و درمود بهداشتش و اسلحهش. یعنی یک رزمنده چند نفر باید او رو تدارک کنن. شما وقتی میخواید دفاع کنید باید سرمایه‌دارا سرمایه‌شون رو به کار بزنن. اگر به کار نزنن شما شکست میخورید، کل پولتون از بین میره. این آیه ممکنه با توجه به آیات قبل انفقو، یعنی انفقو در راه جهاد، یعنی اگر جنگ و جبهه پیش اومد پولاتون رو بیارید جلو، همینطور که او جونشون برای تو میدون شما پولتون رو بیارید تو میدون. این آیه یک نکته ای هست که قانون کلی هم هست، فرمود لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، با دست خودتون خودتون رو به هلاکت نندازید. از این آیه معلوم میشه خودکشی حرامه. کسی که خودشو میکشه لا تلقوا بأیدیکم، ضرر به نفس اینا حرام قطعیه. اما شهادت طلبی اون خودکشی نیست، اون عملیات شهادت طلبانه خودکشی نیست، چون یه هدف بالاتری داره. خودکشی یعنی بی خود آدم خودشو بکشه. اما اگر دید فکرش، دینش، ناموسش در خطره، ولذا اگر کسی برای دفاع از مالش، دفاع از ناموسش، دفاع از جانش پاشد قیام کرد و کشته شد، شهیده دیگه، خودکشی نیست. ممکنه هم انفقو رو مستقل بگیریم، کار با آیات جبهه و جنگ نداشته باشیم. فرض کنید جنگ هم نیست، خدا به تجار، به کسانی که پول دارن، ثروتمندان و سرمایه‌داران میگه یه خود پولتون خرج کنید، بعد میگه خودتون رو به هلاکت نندازید. یعنی اگر خرج نکنید طبقه محروم در انفجار قرار بگیرن، پا میشن اصلا کل سرمایه‌تون رو مصادره میکنن. انفق و انفاق کن. چرا؟ بخاطر اینکه اگر انفاق نکنی جامعه اختلافات طبقاتیش تند میشه، طبقه محرومین منفجر میشن، پا میشن اصل رژیم عوض میکنن، از تو رو از مالکیت سلب میکنن. خودتو به هلاکت ننداز، انفقو خودتو به هلاکت ننداز. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی شکرا، لدیت قلبی شکرا، و اقتدر بی شکرا. شکرا یا ربی شکرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم، در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
درخواست سرپرست وزارت خارجه طالبان از صلیب سرخ برای کمک به مناطق دورافتاده افغانستان. تأکید بر افزایش مبادلات تجاری از طریق خط آهن میان ایران و افغانستان. و سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. مدیر منطقوی آسیا در سازمان جهانی صلیب سرخ با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرد. امیرخان متقی در این دیدار بر لزوم توجه به مناطق دورافتاده افغانستان در ارائه خدمات تاکید کرده و خواستار گسترش خدمات صحی در این مناطق شده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
دیدار امیرخان متقی با آقای الکساندر ماتیو، رئیس بخش آسیا و اقیانوسیه فدراسیون جهانی صلیب سرخ و تاکید بر تقویت مرکزهای صحی در افغانستان. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، میگوید امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، در این دیدار خواستار توجه ویژه به تقویت مرکزهای صحی در مناطق دورافتاده افغانستان شده است. آقای متقی همچنین از فدراسیون جهانی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر خواسته که برای کمک و رسیدگی به موقع به بیماران دارای سوراخ قلب نیز با حکومت طالبان همکاری کنند.
ده هیواد بهرنیو چارو وزیر د آی اف ار سی له مشر څخه وغوښتل چې په ولایتو کې خپل صحیح او مرستندوی مراکز لاقوي کړي، څو د طبي پیښو د رامنځته کېدو په وخت کې له اغېزمنو سره پر وخت او مؤثرې مرستې وسي.
حافظ ضیا احمد تکل میافزاید الکساندر ماتیو هم در این دیدار از ادامه تلاش ها و پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان اطمینان داده است.
مولی دغه راز ژمنه وکړه چې خپلو هلو ځلو ته به دوام ورکوي تر څو د بېوزلو او اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. همداراز د دغې ناستې په پای کې د بشري همکاریو پر زیاتوالي، په ځانګړې توګه د صحي برخې په تمویل او تجهیز هر اړخیز بحث وسو.
در همین حال شماری از پزشکان، از جمله اشرف پارسا، پشتیبانی فدراسیون جهانی صلیب سرخ از بخش صحت در کشور را در بهبود خدمات صحی مهم و مؤثر می‌خوانند.
نقش اساسی کمیته بین‌المللی صحی در حوزه صحی بسیار برجسته و عالی و خوشایند است. بنابراین تقاضای ما این هست که به این پروسه و این همکاری کمیته محترم ادامه دهد.
همچنان به گفته معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، دو طرف در این دیدار در مورد تقویت همکاری‌ها، افزایش کمک‌های بشردوستانه و ویژه در بخش تمویل و تجهیز بخش صحی در کشور نیز بحث‌های همه‌جانبه کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اذان ظهر و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
عزیزان شنونده، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما با ادامه این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در دیدار با هیئت جمهوری اسلام ایران با ریاست مرتضی جعفری معاون بهره‌برداری اداره خط آهن ایران پیرامون واردات و صادرات میان دو کشور رایزنی کردند. جزئیات را در گزارش ذبیح‌الله قریشی بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران سهولت‌های ترانزیتی و انتقال کالاهای افغانستان در زمان اندک را فراهم می‌کند. نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان، با هیئت جمهوری اسلامی ایران بر ریاست مرتضی جعفری، معاون بهره‌برداری اداره خط آهن این کشور دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان امروز گفت در این دیدار پیرامون واردات و صادرات میان دو کشور از طریق خط آهن و انتقال کالاهای افغانستان از طریق خط آهن از مسیر ایران و ترکیه به کشورهای اروپایی گفتگو شده است. به گفته این وزارت، هیئت ایرانی در این دیدار تعهد کرده که کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی افغانستان را در کمترین زمان و با قیمت پایین انتقال دهد. با سختگیری ها حسوی پاکستان، افغانستان از مدت هاست که دنبال رای بدیل بوده است. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رهبر انقلاب اسلامی یک شنبه شب با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه بر پیکر دو قاضی شهید شیخ علی رازینی و شیخ محمد مقیسه اقامه نماز کردند. امام خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی شب گذشته با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه بر پیکر دو قاضی شهید شیخ علی رازینی و شیخ محمد مقیسه اقامه نماز کردند. این دو شهید از قضات برجسته و شجاع قوه قضاییه بودند که روز شنبه در محل خدمت خود به شهادت رسیدند. رهبر معظم انقلاب شنبه شب در پیامی با تسلیت شهادت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی رازینی و همکار ایشان قاضی شجاع شیخ محمد مقیسه به بازماندگانشان تصریح کردند. شهیدان رازینی و مقیسه تلاش و مجاهدت و کارهای بزرگی در طول زندگی داشتند و به همین علت مستوجب پاداش الهی و شهادت در راه خدا شدند. رهبر انقلاب اسلامی افزود شهید رازینی در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سالها رنج جانبازی را تحمل کرده بودند. دو برادر گرامی ایشان نیز قبلا به شهادت رسیدند. بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضاییه ایران، روز شنبه یک فرد مسلح در دیوان عالی ایران در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی بلندپایه کرد. قابل ذکر است مراسم تشییع پیکرهای مطهر شهید علی رازینی و شیخ محمد مقیسه دو قاضی برجسته، خدوم انقلابی و قاطع در برابر مخلان امنیت مردم امروز با حضور مسئولان قضایی کشوری و لشکری ایران برگزار شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند روبه رشد روابط نظامی و امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تاکید کرد هماهنگی ها در حوزه منطقوی و مجامع بین المللی تقویت خواهد شد. سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری شامگاه یکشنبه در بدو ورود به اسلام آباد اظهار داشت ما شاهد اتفاقات بزرگی طی یک سال اخیر در منطقه بوده ایم، جایی که ایران و پاکستان به عنوان دو کشور جهان اسلام در منطقه حساس غرب و جنوب آسیا قرار دارند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران افزود تهران و اسلام آباد ارتباطات گسترده‌ای با هم دارند. ما از اشتراک مواضع در اکثر موارد برخورداریم و در این سفر درباره مسائل منطقوی نیز همفکری خواهیم داشت تا در محافل گوناگون بین‌المللی با هماهنگی همدیگر حرکت کنیم. سرلشکر باقری ادامه داد مهمترین موضوعات این سفر مسائل مربوط به مرز، مناطق مرزی دو کشور و همچنین توسعه روابط نیروهای مسلح خواهد بود. روابط نیروهای مسلح دو کشور در سالهای اخیر رو به توسعه بود است و ما به توافقات خوبی دست پیدا کرده ایم. بر اساس این گزارش رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران شامگاه یکشنبه در صدر هیئت عالی رتبه نظامی جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی فرمانده اردوی پاکستان برای سفر دو روزه وارد اسلام آباد شد. دیدار با فرمانده اردو و نیروی هوایی پاکستان و همچنین دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر دفاع این کشور در دستور کار سفر سردار باقری به اسلام آباد خواهد بود. این سومین سفر سردار باقری به پاکستان محسوب می شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پیشتر در سال 2018 و 2021 به پاکستان سفر کرده بود. در ژوئیه 2023 جنرال سید عاصم منیر فرمانده اردوی پاکستان هم طی سفر رسمی به تهران با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلام ایران و برخی از مقامات لشکری و کشوری دیدار کرد. سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از ایران، یمن و مقاومت عراق به سبب حمایت از مقاومت فلسطین قدردانی کرد. ابو عبیده سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام در سخنانی با بیان این که ما چه از نظر توان نظامی و چه از نظر اصول اخلاقی با جنگی نابرابر در مقابل رژیم صهیونیستی روبرو بودیم گفت به همراه برادران در دیگر گروه‌های مقاومت در کشورهای اسلامی با قدرت و صلابت جنگیدیم و نتیجه‌ای شبه اسطوره‌ای خلق کردیم. سخنگوی قسام عملیات طوفان الاقصا را حماسه‌ای تاریخی دانست و تأکید کرد خونهایی که از ملت فلسطین ریخته شده است هدر نخواهد رفت. ابو عبیده افزود عملیات طوفان الاقصا نمونه منحصر به فردی از مقاومت و تاریخ سازی بود. ملت ما به خاطر آزادی و مقدسات و سرزمین خود طی 15 ماه گذشته تا آخرین ساعات نبرد شجاعانه و قهرمانانه جنگیدند و شهدای زیادی داد، اما این فداکاری ها و خونهای ریخته شده هدر نمی رود و کار به همین جا ختم نمی شود. رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از 7 اکتبر 2023 جنگ ویرانگری را ضد ساکنان باریکه غزه براه انداخت که بر اثر آن افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار حدود 47 هزار فلسطینی شهید و بیش از 110 هزار نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها زن و طفل هستند. با وجود همه این جنایات رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که پس از گذشت 15 ماه از جنگ ضد فلسطینیان ساکنان باریکه غزه نتوانست به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس، دست یابد. و اولین گروه از اسرای فلسطینی متشکل از 90 نفر در چارچوب تبادل اسرا با اسرائیل از زندان عفر آزاد شدند. منابع فلسطینی اعلام کردند که بسهای حامل 90 اسیر فلسطینی وارد بیتونیا در غرب رام الله در کرانه باختری شدند. همچنین خبر می رسد که فلسطینی ها با در دست داشتن تصاویر رهبران شهید حماس، شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی السنوار و شهید صالح العاروری مقابل زندان اوفر در شهر که بیتونیا در غرب رام الله هنگام انتظار برای آزادی اسرا شعار حمایت از مقاومت سر دادند. ساعت 8:30 صبح دیروز به وقت غزه آتش بس در نوار غزه اجرایی شد، اما رژیم صهیونیستی به بهانه عدم دریافت فهرست اسرای صهیونیست توافق را نقض و شماری از شهروندان فلسطینی را شهید و زخمی کرد. رژیم صهیونیستی گفته بود که تا زمان دریافت نکردن اسامی این اسرای صهیونیست آتش بس را اجرا نخواهد کرد. جنبش حماس تأخیر در ارائه اسامی را به دلایل فنی و میدانی عنوان کرده بود. در چارچوب توافق طوفان الاقصا برای تبادل اسرا گردنهای القسام شب گذشته 3 اسیر زن صهیونیستی را آزاد کرد. درخواست سرپرست وزارت خارجه طالبان از صلیب سرخ برای کمک به مناطق دورافتاده افغانستان. تأکید بر افزایش مبادلات تجاری از طریق خط آهن میان ایران افغانستان. و سفر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به پاکستان. عزیزان شنونده توجه داشته باشید، گزارش ها کیست که حکومت طالبان به زودی 3 دیپلمات دیگر را برای اداره امور سفارت افغانستان به دهلی اعزام می کند. پس از دیدار اخیر سرپرست وزارت خارجه طالبان با معاون وزیر خارجه هند در امارات متحده عربی، اکنون منابع آگاه می گویند که حکومت طالبان محمد نعیم نعمان، سید معصوم عاصم و صفی الله جبار خیل را به زودی به دهلی نو خواهد فرستاد و آنان احتمالاً مسئولیت سفارت افغانستان را بر عهده خواهند گرفت. حکومت سرپرست افغانستان در ماه نوامبر سال گذشته اکرام الدین کامل را به عنوان نماینده خود در کنسولگری افغانستان در بمبئی منصوب کرد. این تحولات پس از دیدار ویکرام مصری معاون وزیر خارجه هند و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه هند در امارات متحده عربی در 19 جدی رخ می‌دهد. در ارتباط با تقویت رابط طالبان و هند، همکارم حسین نظرات آقای زائری آگاه مسائل سیاسی را جویا شده که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
گروه حاکم در افغانستان که کماکان تا هنوز از هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است، خب به دنبال ارتقا و رشد یا افزایش مناسباتشان با کشورهای مختلف بوده و هستن و این مناسبات و این روابط نیاز دارد. اما اون که شما اشاره کردید، این روند از قبل شروع شده بود که با تغییرات در نگریش و نگاه هندوستان نسبت به افغانستان و پذیرش 3 دیپلمات جدید از سوی هند این میتونه یک نشانه برای تعامل بیشتر هندوستان با افغانستان باشه، به این معنا که هندوستان هم میخواد به عنوان یک واقعیت به گروه هیئت حاکم در افغانستان یا به حکومت سرپرست در افغانستان نگاه بکنه و از این طرف میخواد که از رقبای خود عقب نماند، یعنی حضورشان در افغانستان حفظ بکنه بلکه ارتقا ببخشه. بر حال افغانستان در وضعیت کنونی به شدت نیاز داره که با هندوستان روابط خوبی داشته باشه به دلایل مختلف. اولا که نیازی از این طریق میخواد از این طریق خروج از انزوای سیاسی افغانستان کمک بکنه و دیگر این که در این اواخر شما دیدید و شاهد هستیم که تنش لفظی و احیانا برخی اقدامات پاکستان و حملات پاکستان در گروه های مخالفشان در قلمرو افغانستان مناسبات دو طرف را وارد مرحله جدیدی از تنش و بحران ساختن. لذا طالبان تلاش میکنه از این طرف نشان بده که ما به دنبال تنوع‌سازی در مناسبات خارجی هستیم و همینطور برای مردم افغانستان میخواد نشان بده که ما در برابر پاکستان از استقلال لازم برخوردار هستیم، یعنی ما وسیله یا بالیچه پاکستان نیستیم و میخواد قسم مشروعیت سیاسیشون رو در داخل تحسین ببخشد و همینطور هم به عنوان یک اهرم فشار میخواد علیه پاکستان از مناسباتشان بریجه مناسباتشان با هند استفاده بکند. خب طبیعی است که این برای افغانستان و برای حکومت سرپرست افغانستان یک دستاورد قابل توجه در برابر پاکستان.
جناب ظاهری، در رابطه با پیامدهای این موضوع هم صحبت بفرمایید که نزدیک شدن طالبان به هندوستان را آیا پاکستان برخواهد تابید؟ پاکستان چه واکنش‌هایی را درباره این رویکرد طالبان خواهند داشت؟
دو بحث است، اینکه آیا این مناسبات تعمیق پیدا کرد یا نه، یک مقدار با اما اگرهای مواجه هستند، به این معنی که طرف افغانستان و این گونه روابط به شدت نیاز داره، اما اینکه هند هم به حال مناسباتشان را و تعاملاتشان را تعمیق می‌دهد یک مقدار جای تردید هست. به این معنی که اول این نکته را فراموش نکنیم که هند بیشتر تلاش میکنه که از رقبای منطقش پس نمانه و افغانستان به عنوان یک واقعیت یا با گروه حاکم به عنوان یک واقعیت تعامل داشته باشد، اما خب در حال اینکه این مناسبات تبدیل بشه به یک مناسبات بسیار عمیق و استراتژیک که خطری یا تهدیدی باشه برای مناسبات افغانستان با سایر کشورها، یک مقدار دور از تصور هست. اول اینکه هندوستان یک کشوری است با که مدعی است که هست بزرگترین دموکراسی جهان هست، در حال حاضر نیست که از طریق برقراری مناسبات عمیق و جدی با حکومت فعلی افغانستان به این ریشه یا به این شهره هندوستان خدشه وارد میشه. نکته ای بعد که برمیگرده به افغانستان، این که واقعا رابطه پاکستان و حکومت سرپرست فعلی افغانستان با پاکستان رابطه بسیار پیچیده و چندلایه هست و حوادث اخیر را هم نمیشه خیلی به صورت عمیق یک اختلاف جدی بین دو طرف تلقی کرد، بلکه بیشتر میشه او را یک نوع بر حال اقدامات هدفمند و برنامه ریزی از سوی دو طرف ارزیابی کرد، هم از سوی پاکستان و هم از سوی افغانستان. افغانستان خب بر حال به شدت به دنبال این است که این اتهام یا این به اصطلاح نقطه‌ای که مردم افغانستان همیشه به او یا نقطه ضعفی به عنوان یک نقطه ضعف در گروه حاکم اشاره میکنه که اینا وابسته به پاکستان است، میخواد از این طریق یک مقدار این برداشت یا این نگاه را به هر حال تصحیح بکنه. پس از این لحاظ اینکه واقعا طالبان هم یا حکومت سرپرست افغانستان هم در مسیر روابط استراتژیک و روابط مستحکم با هندوستان قرار بگیره محل تردید هست، اما به هر حال چیزی طبیعی است که نگاه پاکستان همیشه به افغانستان به عنوان یک نگاه به عنوان یک منطقه یا به عنوان یک کشوری که به عنوان عمق استراتژیشون نگاه میکرده بوده و برای مدت‌های زیادی از گروه حاکم میزبانی کرده، بیشتر هم به خاطر رقابت یا محدودسازی نفوذ هندوستان در افغانستان. خب طبیعی است که اگر مناسبات و حکومت فعلی افغانستان با هندوستان به مرحله‌ای برسه که پاکستان احساس خطر بکنه، قطعاً پاکستان آرام نخواهد نشست و از اهرم فشارهای متنوعی که پاکستان برخوردار است علیه طالبان استفاده خواهد کرد و در نهایت طالبان را مجبور به تمکین در برابر سیاست‌هایشان خواهد کرد. که عرض می‌کنم که هند هم به هر حال آرام نگاهی طبعا با احتیاط رو نسبت به افغانستان داره و قدم‌هایی که برمی‌دارن طبعا با احتیاط هستن که نمی‌خواد هم حساسیت پاکستان را برانگیزد و همین که واقعیت اینه که هند این را می‌داند که به هر حال تحریک طالبان یک گروه یا یک جریان ایدئولوژیک هست که توسعه و تقویت این جریان یا چنین تفکری برای منطقه و برای هندوستان در کشمیر و سایر مناطق هند این میتونه برای امنیت ملی هند تهدید آفرین باشد. و اما از طرف دیگر هم هند در مواجهه با پاکستان و همینطور در رقابت با چین تلاش میکنه که حضور حداقلی را حداقل داشته باشد تا ببینید چه اتفاق میفته. اگر در صورتی که مناسبات بین ایالات متحده آمریکا با تحریک طالبان در یک مسیر بهتر قرار گرفت، خب طبیعی است وقت هندوستان بر اساس همون وضعیت برنامه ها و سیاست هایشان تنظیم خواهد داشت. فعلا بیشتر تلاش میکنه که در راستای سیاست های ایران، روسیه و سایر کشورها یک نوع مناسباتی یا در واقع پنجره روابط و تعاملات با افغانستان باز باشه. اما به هر حال این در مرحله‌ای که منجر به تنش یا تقابل با پاکستان بشه به نظر من نخواهد رسید. و از طرف دیگه طالبان هم به هر حال در شرایطی نیست که به هر حال بخواهد به استراتژی یا اساس سیاسی پاکستان را خط خطی بکنه یا در مسیر قدم برداره که پاکستان ها ناراحت بشن. بنابراین فعلا میخواد یک نوع بازی را بر حال یک نوع به اصطلاح میخواد پیام را به پاکستان یا برخی کشورها منتقل بکنه که ما منزوی نیستیم، ما در واقع میتونیم گزینه های دیگر هم داشته باشیم اگر شما با ما تعامل نداشته باشید، همکاری نداشته باشید. بنابراین اگر این مناسبات تحکیم پیدا بکنه بین دو طرف، یعنی تحریک طالبان و هندوستان، طبیعی است که پاکستان همون قسم که 20 سال تحریک طالبان را میزبانی کرده و به هیچ امکاناتی به اصطلاح خودداری نکرد، تمام امکانات و فرصت‌ها را برای اون فراهم کرد و الان هم میتونه اون اهرم‌های فشار را به تعبیری علیه تحریک طالبان یا حکومت سرپرست افغانستان فعال بسازد که این مسئله باعث میشه که افغانستان از برقراری مناسبات مستحکم و استراتژیک با هندوستان صرف نظر بکنه. گرچه منافع افغانستان در مناسبات خوب و بهتر با هندوستان از جمله مناسبات اقتصادی و فعالسازی بندر چابهار گیری خورده است و خیر و مصلحت مردم افغانستان است که مردم افغانستان با کشور هند مناسبات خوبی داشته باشد. اما خب به هر حال واقعیت های ژئوپلیتیک و بازی های سیاسی و رقابت های سیاسی امنیتی منطقه این فرصت را برای افغانستان فراهم نخواهد کرد که بتونه یک مناسبات مستحکم و اطمینان آوری با هند برقرار بکند.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 3 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. ظهرتان بخیر.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم و نوبت رسید با آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن خدافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به امید که شما هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. انتقاد معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان از وضعیت تحصیل زنان در افغانستان. و یک سالگی شبکه صحابه. شیر محمد عباس سنکزای معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان اخیراً در یک سخنرانی در ولایت خست و در اقدامی بی سابقه با مخاطبان گفت هیچ بهانه و دلیلی برای ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در افغانستان وجود نداره، همونطور که در گذشته هم نبود و نباید چنین اتفاقی اصلا رخ بده. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی به اظهارات استانگزه پرداخته و نوشته که دولت طالبان افغانستان برای دختران ممنوعیت تحصیلی پس از صنف ششم وضع کرده. سپتامبر گذشته هم گزارش های مبنی بر ممنوعیت برنامه های درسی و آموزشی پزشکی برای زنان منتشر شد. استانگزه در ویدیویی که در حساب رسمیش در ایکس منتشر کرده گفته که ما از رهبری طالبان میخواییم تا آموزش را برای دختران و زنان آزاد کنم. ما علیه 20 میلیون از 40 میلیون جمعیت افغانستان بی عدالتی مرتکب شده ایم و اونا را از حق خودشان برحذر می کنیم. این قانون اسلام نیست بلکه انتخاب شخصی است.
مونږ له مشرانو نه د امارات له مشرانو نه دا تقاضا ده چې د علم دروازه باید خلاص دي. د هیڅ بهانه او هیڅ شی نشته نه به وي او نه به یې کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه د علم د نرو د ښځو په مخ باندې خلاص دي. نن مونږ په 40 میلیونو نفوسو کې 40 میلیونو سره بیا عدالتي کو موږ به د قیامت پر ورځ دغسې راپورته نه شو. د ټول به فلج یو، ټول حقوق ترې تلف کړي. میراث نشته، د میړه د تعین حق نشته. په بدو کې ورکوو، تعلیم ته یې نه پرېږدو، مسجد ته یې نه پرېږدو، پوهنتون مکد دروازې پې بندې دي، مدارس ته هم نه پرېږدو. خو مونږ کومه لار چې روان یو دا زموږ د طبیعت خبره ده، نه د شریعت.
استانکس زمانی ریاست طالبان را در مذاکراتی که به خروج کامل نیروهای خارج از افغانستان منجر شد بر عهده داشت. نخستین بار نیست که استانکس بر حق تحصیل زنان و دختران افغانستان تاکید میکنه، اما این اظهارات نخستین درخواست او برای تغییر در سیاست گذاری طالبان و درخواست مستقیم از هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان هست. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در سخنان اخیر خودش فاصله میان دانشگاه ها و مدارس دینی را عامل سقوط و شکست نظام های پیشین افغانستان عنوان کرد. استانکزای در مراسم فراغت طلبه های یک مدرسه دینی در ولایت خست گفت نظام های پیشین افغانستان به دلیل فاصله میان دانشگاه ها و مدرسه های دینی سقوط کرد و ای گفت افغانستان با آموزش عصری نیاز دارد. طالبان علاوه بر بستن مکاتب و مراکز آموزشی برای دختران در زمینه آموزش پسران در افغانستان هم به جای تمرکز بر آموزش‌های مدرن بر تعالیم دینی و مذهبی تاکید می‌کنم. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی. آقای افشار، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. خب بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. اظهارات اخیر شیر محمد عباس استانکسای، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان و درخواست از رهبر طالبان برای بحث تحصیل دختران و تاکید روی مسئله که در واقع هیچ دلیل و بهانه‌ای برای ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در افغانستان وجود نداره. ارزیابی بفرمایید آقای افشار که چه اتفاقی افتاده که معین سیاسی وزارت امور خارجه طالبان برای اولین بار به صورت مستقیم رهبر طالبان را مورد خطاب قرار میده و درخواست میکنه که وضعیت تحصیلی زنان و دختران در افغانستان اصلاح شود؟
خب اظهارات اخیر آقای استانبولی از مورد توجه و اهمیت دارد. اولی که سانکزی از رهبرهای اصلی طالبان محسوب میشه و در جریان مذاکرات صلح با آمریکا هم از مؤثرترین و مطرح‌ترین چهره‌هایی بود که در بحر وجود داشت. از زاویه دیگه که اهمیت پیدا میکنه، نشان میده که مطالبه‌گری نیروها و رهبران داخل طالبان از ملاحقت الله بی نتیجه مانده و این مطالبه گری های خصوصی، جلسات خصوصی در طول 3 سال گذشته ناکام مانده که اینا مجبور شدن اون جریان مخالف نسبت الله با مطالبه گری خودشون رو در عرصه دیپلماتی عمومی یا رسانه ها بروز بدن. خب این خواهد اهمیت هست به نوعی بخشی از طالبان از اصلاح روند موجود در فضای خصوصی و مذاکرات فیمابین خودشون ناامید شدن و راهکار و چاره را در عرضه کردن در فضای عمومی دیدن. و نقطه بعدی که واحد اهمیت هستی است که در دیگه که حکومت هایی که مدعی تصویر قوانین اسلامی و دینی هستن مثل حکومت طالبان، برای رهبرشان یک شاخصه که خیلی مهم هست و حداقل دایره دار می‌خواستن بحث عدالت هست. یعنی بحث عدالت محوری و عادل بودن حاکم شرع یک اصل پذیرفته شده در همه فرق اسلامی هست. در اینجا آقای استانکزی محدودیت هایی که بر علیه زنان اعمال شده را خلاف ناعادلانه می‌کنه. یعنی در حقیقت غیر مستقیم رهبر طالبان را متهم به این میکنه که از ویژگی عدالت در کردان نیست و نمیتونه به عنوان یک حاکم عادل مطرح باشه. بحث دیگه ای که وجود داره این هست که احتمالاً جریانی در طالبان بیشتر از بقیه حس کردن که این فضای موجود و روند حکمرانی موجود در طالبان به این سبت و سیاق احتمالاً بیش از این ممکنه دوام نیاره. عدم توفیق حکومت طالبان به رسمیت شناخته شدن از طرف یک کشور میتونه زمینه همپاشیدگی مجدد از دوباره تکرار بکنه. بیشتر تصور میشه که آقای استانکزی نه به عنوان یک نظر شخصی بلکه دنبال یک نمایندگی از یک جریانی از درون طالبان داره مطالبه‌گری و عرصه عمومی کشانده.
خب ممکنه که در واقع نقطه شروع اختلافات یا بروز اختلافات در درون طالبان باشه صحبتهایی که آقای استانکزی مطرح میکنه و در روزهای آینده ما شاهد صحبت های اینچنینی و موضع گیری های مختلف در درون طالبان باشیم؟
این که چقدر سایر رهبران و شخصیت های طالبان جرأت آقای استانکزی داشته باشند که بتونن مطالبه گری خودشان را در عرصه دیپلماتی و عمومی بکشانن ایر آینده نشان میده. ولی حداقل این مسلم شده که اختلافات شدیدی در حوزه حکومتی در بین مقامات طالبان وجود داره و اینمی اختلافات که هم به حذف فیزیکی هم در بین خودشون منجر میشه.
بله خب این اگر شدت پیدا بکنه شما چطور پیش بینی میکنید و وضعیت مردم را در واقع اگر ما شاهد اختلافات جدی در درون طالبان در درون حکمرانی باشیم شاید افغانستان به کدام سمت پیش خواهد رفت؟
خب با توجه به تغییراتی که در حوزه سیاسی آمریکا داره رخ میده و رئیس جمهور جدیدی حاکم میشه، قطعا سیاست‌های خارجی از ما هم تغییرات فاحش خواهد داشت از جمله در حوزه افغانستان. متاسفانه باید بگیم که همیشه بازنده اصلی این حکمرانی‌ها در طول چند دهه گذشته مردم افغانستان بودن و بیش از پیش به هر سمت و سویی که بره این تشنج ها و افزایش درگیری های داخلی و خارجی بازنده اصلی این منازعه مردم افغانستان خواهد بود.
بله. و یک سوال دیگه این که آیه سانگزه بحث را مطرح میکنه، آیا در واقع یک سری اختلافات فکری بین این جریان و رهبر طالبان هست یا نه ممکنه اختلافات سیاسی باشه و به این شکل خودش رو بروز بده؟
من تصور می هست که بیشتر اختلافات سیاسی هست، ولی خب در بخاطر منازعه قدرت و بدون جریان بتونه موثرتر واقع بشه یا حامیان خارجی بیشتری برای خودشون کسب بکنن، به هر حال مبانی هم دیگر زیر سوال میبرن تا بتونن یک بخشی از طالبان که امروز ممکنه او قدرت و نفوذ جریان هیبت الله را در قدرت دارن خواسته باشن که با رویکرد روشن فکر معابانه تر حمایت های خارجی بیشتری برای خودشون کمایی کنن.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای افشار.
قربان شما،
سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگویی بود با محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. شبکه جهانی سرویس‌های اینترنتی و رادیوهای معاونت برون مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سحاب یک ساله شد. این شبکه با حضور در چندین سکوی فعال رسانه‌ای با 27 زبان تلاش می‌کند تا تصویر ذهنی صحیح و واقعی از ایران در اذهان مردم دنیا ایجاد کند. هدف اصلی شبکه سحاب توسعه مخاطب و حضور در بسترهای آنلاین در کشورهای هدف است. بدیهی است که این موضوع منافی حضور سنتی رادیویی بر روی فرکانس‌های کوتاه و متوسط و FM نیست، چرا که امروز می‌بایست با حضور در بسترهای مختلف متناسب با ذائقه مخاطب پیام را در دسترس قرار داد. شبکه سحاب محتوای خودش را با محوریت روایت ایران در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، معرفتی، اندیشه‌ای، تاریخی، سیاسی و اقتصادی ارائه می‌تواند و با مسائل منطقه‌ای و جهانی هم توجه می‌کند. پیمان جبلی، ریاست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما فعالیت شبکه سحاب را در شرایط فعلی پر اهمیت توصیف کرد و گفت:
شبکه سحاب یک اقدام ضروری بود که باید انجام میشد و اونم تبدیل شدن بستر انتشار پیام رادیوهای برون مرزی که به بیش از 27 زبان در حال فعالیت هستند در بستر فناوری‌های مبتنی بر اینترنت. حتما این اقدام در همسوی با تحولات فناوری در عرصه رسانه است و حتما منجر به انتشار و تاثیرگذاری بیشتر پیام رسانه‌های برون مرزی به زبان‌های مختلف در محیط های مختلف و در کشورهای مختلف هدف انشاءالله خواهد شد.
حسین شیخیان، مدیر شبکه سحاب، هم در مورد اهمیت فعالیت شبکه سحاب گفت که ما به دنبال این هستیم که با یک درک کلان تمدنی و درک از منازعه قدرت ها در حوزه تمدنی بر افکار عمومی نخبگان در ملت های هدف تأثیر بگذاریم و این نگرشی برخواسته از اندیشه های انقلاب اسلامی است. و افسود همچنین ما به دنبال این هستیم که در ذهن جامعه هدفمان و در نسبت با مسائل خودشان نوعی تعامل فکری و گفتمانی ایجاد کنیم. بر این اساس تولیدات سحاب در برندهای زیر مجموعه آن همگی ویژگی هایی را در تمام قالب های تولیدی دارند. رادیو دری برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که از 27 سنبله سال 1359 نشرات خودش را آغاز کرد، یکی از قدیمی ترین رادیوهای برون مرزی است که از اواسط سال گذشته با رویکردی جدید و تحت شبکه سحاب همچنان فعالیتش ادامه دارد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها.
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. وزیر جدید امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در نخستین نشست علنی خودش در این وزارتخانه بر اطاعت از رهبر طالبان تاکید کرد. مولوی محمد عبدالکبیر، معین سیاسی پیشین رئیس الوزرای حکومت طالبان که به تازگی کارش به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان آغاز کرده، با معاونان، رئیسان و آمران این وزارت نشست هماهنگی برگزار کرد و در این نشست بر لزوم اطاعت از دستورات رهبر طالبان تأکید ورزید. عبدالکبیر در این نشست از حل مشکلات و چالش‌های موجود اطمینان داد و شرکت کنندگان به اخلاص، امانت و سرعت در کار توصیه کرد. وی با تاکید بر اطاعت از فرمان رهبر طالبان از تمامی کارمندان خواست زیر سایه نظام اسلامی به وظایف خودشان مانند گذشته ادامه بدهند. اینم عرض بکنیم که عبدالکبیر حدود 10 روز پیش با حکم رهبر طالبان به عنوان سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان جانشین خلیل الرحمن حقانی شد که روز چهارشنبه 21 قوس در محل وزارتخانه ترور شده بود. با این حال برخی رسانه ها مدعی بودند که عبدالکبیر از پذیرش فرمان رهبر طالبان برای عهده‌داری سمت وزارت مهاجرین سر باز زد. عبدالکبیر با حضور در وزارت مهاجرین طالبان و مراسم معارفه خودش با این شایعات پایان داد. هیئت رهبری باشگاه فوتبال اتک انرژی هرات طی اعلامیه از انحلال این باشگاه به دلیل بی‌عدالتی و روند غیر منصفانه در رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان افغانستان خبر داد. باشگاه اتک انرژی هرات روز گذشته در اعلامیه نخست بر دستاوردهای این باشگاه پرداخته و نوشته این باشگاه بیش از 8 سال است که با برنامه‌ریزی هدفمند و سرمایه‌گذاری بی‌دریغ نقش مؤثری در اعتلاء فوتبال افغانستان ایفا کرده و موفق به کسب مقام‌ها و افتخارات ارزشمند شده. اتک انرژی با قدرت و اقتدار نماینده شایسته از توانایی‌های فوتبال افغانستان بوده. اعلامیه در ادامه بی‌عدالتی‌ها در رقابت‌های فصل چهارم لیگ قهرمانان افغانستان را دلیل منحل شدن این باشگاه خوانده و تصریح کرده که متأسفانه رویدادهای مرتبط با مسابقات فصل چهارم لیگ قهرمانان افغانستان نشان دهنده بی‌عدالتی‌ها و بی‌مهری‌هایی است که می‌تواند چرخه رشد و توسعه فوتبال افغانستان مختل کند. قهرمان دو دوره لیگ قهرمانان افغانستان در حال انحلال خودش اعلام می‌کند که در فصل چهارم لیگ قهرمانان مدعی قهرمانی و رقیب سرسخت ابو مسلم فراه بود. اتک انرژی نتیجه بازی دو تیم فراهی ابو مسلم و عدالت را که 6-0 به سود ابو مسلم به پایان رسید سوال برانگیز دانسته و شکایتی را مبنی بر تبانی این دو تیم ثبت کرد که ظاهراً به آن رسیدگی نشدم. همکارم فیض احمد محمدی در همین خصوص گفتگویی داشته با فیروز مشعوف، کارشناس فوتبال.
در پی اعلام انحلال باشگاه فوتبال اتک انرژی، کارشناسان فوتبال در هرات میگویند تصمیم باشگاه فرهنگی ورزشی اتک انرژی مبنی بر انحلال میتواند تبعات مختلفی در پی داشته باشد که به جنبه‌های مختلف فوتبال و ورزش افغانستان مرتبط است. فیروز مشعوف، کارشناس فوتبال و سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، در گفتگو با رادیو دری با اشاره بر اینکه انحلال یک باشگاه موفق و تاثیرگذار مانند اتک انرژی میتواند